سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دانش آموزان عزیز کلاس هفتم عرض سلام و ادب دارم. حسنزاده فومنی هستم، معلم تفکر و سبک زندگی. بحثی که خدمتتون الان ارائه میکنم مهارت‌های ارتباط و آداب معاشرت است. میدونید که از بخش چهارم کتاب با موضوع آداب و مهارت‌های زندگی است موضوع بحث. خوب عرض بخدمت شما که اول بحث عرض میکنم که باید بدونیم مثلا ارتباط ما به چی میگیم. ارتباط یعنی انتقال پیام از یک فرد به فرد دیگر یا از یک فرد به عده از افراد به صورت کلامی. کلامی یعنی که صحبت میکنیم با حالتهای مختلف. عرض میکنم شما که نوشتاری، گفتاری و یا غیر کلامی است. مثلا وقتی حرف بزنیم با حرکات دستمون، با چهرمون، با لباس‌های مخصوصی که مرتبط میشه با موضوع بحث ما، هر چیزی که میتونه تأثیرگذار باشد بر افکار و احساسات و رفتار طرف مقابل ما، این دیگران، این رو بهش میگن ارتباط. خب عناصر ارتباطیمون چی میتونه باشد؟ چی در ارتباط کلامی یا غیر کلامی؟ 4 تا عنصر رو میشه بهش نام برد. یه دونه فرستنده پیام، کی و به چه سبکی در پیام منتقل میشه، گیرنده پیام کیه، خود پیام از موضوع پیام چیه، چی میخوام بگیم. بعد باید ببینیم بازخوردش افراد نسبت به این پیامی که دادیم چیست. این از اون مواردی که خیلی بهش دقت بکنیم. خب ما حالا برای این بحث ارتباطات به یه عناصری نیاز داریم. باید ببینیم عناصر ارتباطمون چیه، چی در مباحثه که چی در کلام، چی در غیر کلامی. 4 تا عنصر رو میشه روش عرض کنه شما که دقت کرد. یه دونه خود فرستنده پیام، کسی که پیام رو داره میده. دوم گیرنده پیام، مخاطب کیه. ببینید بچه ها تو سبک زندگی ما باید خیلی دقت بکنیم. پیامبر خدا به ما فرمود کلم الناس علی قدر عقوله. آدمتو ببین، باش حرف بزن به اندازه فهم شعورش. نشه که و مخاطبت بچه هست حرفای گنده گنده بزنی. آدم وزین و سنگین حرفای ساده پاده مثلا بچگانه بزنی. نه، اینا رو فهم دقت بکن. به خیلی چیزای مخاطبت توجه بکنیم. 3 فرمود که خود پیامت چیه، خود پیامت چیه، بعد اول خود درک بکنی از این بدونی که چی میخواد بگی، این شست رفته بکنی بعد بدی. آخرش هم باید حتما به باز خوردی پیامتم توجه بکنی، ها، نه که بگی و رد بشی. نه، اگر قرار است ارتباط مؤثر باشد باید این شرایط رو، عناصر 4 گانه رو قشنگ ردیف پشت سر هم تنظیم شده پیگیر باشی. آخرش هم نگاه بکنی به اینکه بازخوردش چیه، که اگر یک وقتی بعضی جاها نقصی دارد باید ببینی که این نقصش در کجاست. پیامت رسانه نبوده، پیام رسانت خوب نتونسته منتقل بکنه، توجه به گیرنده نداشته، این رو توجه بکنی که بازخوردش هم انشالله بازخورد مناسبی باشه. خوب بچه های عزیز، خوب توجه بکنی حالا چیکار بکنیم این ارتباطات تو مناسب در بیاد. چند تا راهکار من خدمتتون عرض میکنم که با مخاطب که وقتی حرف میزنیم چه جور برخورد میکنیم. ببینید، 1 از اون سفارشات مؤکد، با کسی حرف میزنیم حرفاش خوب دقت کنیم. خود همین که دقت میکنیم به حرفاش، ببین چشامون رو بهش انداختیم، نگاهش میکنیم، حرفاشو گوش میکنیم، احساس او احساس آرامش میکنه. ولذا هم خودش خوب حرف بزه، هم حرفامونو خوب میشنوه. علاوه بر اون سعی بکنیم بسته حرفش نیفتیم، داره حرف میزنه، اگر قرار است دنبال ارتباط باشیم وقتی حرف میزنه احترامش رو نگه داریم، بسته حرفش نیفتیم. بعضی مواقع حرفاش رو احساسات میزنه، ببینید داره با یه هیجانی داره میگه. شما اگه قرار دنبال ارتباط باشی به احساساتش رو درک بکنید. حالا خودت هم که میخوای حرف بزنی باید روشن شفاف حرف بزنی، یه جوری حرف نزنی طرف گیجش بکنی حالش نشه چی داری میگید. بعد حرفات هم باید اخلاق خوش بزنی، رفتار خوش بزنی، یک جوری حرف بزنی که او آدم رو موجب جذبش بشه. ازت خوشش بیاد. حالا یه وقت میری تو این ارتباطات، طرف مقابلت یه کاری میکنه تو ناراحت بشی. اگر دنبال ارتباط خوب هستی، باید از دوکان شما که در مقابله اخلاق، رفتار، حرکت بدش یا حالا به زعم ما غیر مؤدبانه، شما بالعکس خیلی مؤدبانه برخورد کنید. اینا باعث میشه که طرف عرض بخوام شما که خیلی از اخلاقی از درون کوتاه بیاد، خجالت بکشه. تو حرف زدنتون هم برای برقراری یک ارتباط مؤثر خوب باید حواسمون باشه. با طرف باید صادقانه حرف بزنیم. بعد تو حرف زدنمون هم حتما دقت بکنیم. یهو داره حرف میزنه، ما دقت داشته باشیم نشه وقتی خدای نکرده حالت تغییر گونه یا تمسخر گونه باش حرف بزنیم. اینا تو از موانع ارتباط خیلی مؤثر و ارتباط تو قطع میکنه. ها، یه موضوع دیگه تو ارتباط خیلی مهمه، اینی که وقتی چیزی نمیفهمی از طرف بپرسیم. ببین، بپرسیم، همین که میپرسیم طرف احساس میکنه که بس معلومه برای حرفم ارزش قائله. اگر می وقت خودمون اشتباه کردیم، بخاطر که ارتباطات رو قوی بکنیم، صداقتمون نشون بدیم، این وقت جای اشتباه کردیم، ما به اشتباهمون، به خطامون اعتراف کنیم، هیچ رای دوری نمیره. اگرم ببین حتی انتقاد پذیر باشیم، اگر یه وقتی مثلا یه کسی از ما انتقاد کرد، باید چی بدمون بر بخوره؟ مگه ما به دنبال یک ارتباط سالم نیستیم؟ ما به دنبال نیستیم که همدیگر رو عرض کنیم، شما که موجب رشد همدیگه باشیم. تو این ارتباطات به دنبال یک هدف مشخص نیستیم. هستیم دیگه، وقتی هستیم باید سعی بکنیم که اگه از ما انتقاد کرد، انتقاد پذیر هم باشیم. در رابطه با دیگران نمیخوام حرف بزنیم، خیلی دقت بکنیم، اول فکر بکنیم بعد حرف بزنیم. خواهش بکنم، این تو سبک زندگیمون خیلی مؤثره. بچهای عزیز، هر حرفی دهنمون در نیاریم. اگر قرار است نسبت به کسی اظهار نظری بکنیم، حرفی بزنیم، اول بفهمیم بعد حرف بزنیم. من دانش آموزای خوب تو کلاسام بارها از من شنیدن که گفتم که همیشه تو زندگیاتون حرفی میخواد بزنید، سوالی میخواد بپرسید، نامی میخواد، هر چیزی را که میخواد از زبان جاری بکنید، حالا یا به مخاطبتون کلامی یا غیر کلامی، اول یه علامت سوال جلوش بذارید. علامت سوال مال چیه؟ که اگر ازت پرسید چرا، قدرت پاسخگویی داشته باشی. و اگر دیدی قدرت پاسخگویی نداری، اول پاسخش رو خوب پیدا کن، در خودت چیز بکن، علاجی بکن، بعد مطرحش کن. حالا اگر از شما بپرسن که موانع برقراری ارتباط دیگران چیه، پل ارتباطی، من میخوام چند تا سوال بپرسم، بیان که شما با کدوماش بگی اینا مانع است، اینا پل ارتباطی هست. به نظر شما سلام کردن، یعنی تقدم در سلام، همونی را که پیامبر خدا از خصائص پیامبر اعظم ما بوده است، تقدم در سلام به نظر شما ارتباط رو برقرار بکنه یا مانع ارتباط میشه؟ اگر رفیقی از ما، فردی از جامعه ما نیاز به کمک داشت، اگه دستشو بگیریم، به نظر شما ما پل ارتباطیمون رو قوی کردیم یا مانع شدیم؟ یقینا میگید که پل ارتباطیمون قوی شد، اصلا پل زدیم برای برقراری ارتباط. اگه تو برخوردها، تو حرف زدنهامون، تو رفتار و کردارمون خوش رو باشیم، خوش برخورد باشیم، به نظر شما این مانع ارتباطه؟ یقینا میگید نه. اگر طرف حرف میزنه، به احترامش گوشمون رو بسپاریم بهش، تو وسط حرفش نیفتیم، به نظر شما این مانع ارتباطه یا موجب برقراری ارتباط میشه؟ دوستان خیلی دقت داشته باشیم، اگر ما به جهت برقراری یک ارتباط سالم بخوایم به دستورات دین مبین اسلام تو سبک زندگی عمل بکنیم، اگه بچه ها هدیه بدیم، به نظر شما به طرف مقابل ما با هدیه جلو بریم، به نظر شما این تأثیر مثبت میذاره منفی؟ یقینا مثبته. طرف اگه با طرف داریم حرف میزنیم تو این ارتباط گیریامون، اگر عوضی که به چشاش نگاه کنیم با احترام عزت، کلمونو بگیریم اینور نگاه کنیم، اونور نگاه، به نظر شما این ارتباط رو برقرار میکنه یا مانع ارتباط میشه؟ یقینا وقتی به طرف با نگاهمون با دقت نظرمون به طرف نشون میدیم، حالیش میکنیم که حرفت خودت برای ما ارزش دارید، به نظر شما یقینا خواهی گفت این موجب برقراری ارتباط میشه. اگر دوستی به ما کمک کرد، زحمتی بر ما کشید، یه درسی به ما کمک کرد، یک جایی به ما یک کمکی کرد، به نظر شما اگر ازش تشکر بکنیم، این کوچکترین و کمترین کاری هست که ما در مقابل زحمت او انجام دادیم یا ندادیم؟ و اگر این کار رو کردیم، به نظر شما ارتباط برقرار میشه یا نه قطع میشه؟ یقینا شما میگید این وظیفه اخلاقی ماست، وظیفه انسانی ماست، در حالی که من شما یه مسلمان جزء وظایف ماست در آموزه‌های دینی. قرآن به ما سفارش کرد اگر نعمتی به شما رسید، همین نعمت دوست خوب، نعمت ارتباط خوب، نعمت جامعه خوب سالم اگه به رسید، اگر شکر گزارش بی شکر گزار اینجا چیه؟ تشکر بکنیم. تشکر این شکر گزاری، یعنی گوش دادن به حرفای خدای بزرگ، دستورات قرآن عزیز. خوب وقتی اینا شد جز خوبا، خوب یقینا میفهمیم اگه کسی داره حرف میزنه، اگه قرار دنبال ارتباط خوب هستیم، اگه کسی حرف میزنه تو بس حرفش رو باید قطع نکنی، اگه کسی حرف میزنه باید به حرفاش خوب گوش بدی. اگر کسی داره حرف میزند، اگر دنبال ارتباط خوب و مناسب هستیم، باید بهش احترام بکنیم. اگه یه درخواستی نداشتیم، مؤدبانه داشته باشیم. در حرف زدن باش برای ارتباط خوب، اینا خیلی مورد دقت باید باشد. کوتاه حرف بزنیم دقیق، این دستور دینه. قلت دل، کوتاه گویا. بعد تو حرف زدن همون، هم پیش خودشون با نهایت احترام عزت، هم در خفا پیش خودشون اگه از دیگران حرف میزنیم، بدگو نباشیم، غیبت نداشته باشیم، نکنیم که بسید اینا احساس بکنن در این رفاقت، در این ارتباطات از یک امنیتی برخوردارن. پاسخهای مؤدبانه داشته باشیم تو بعضی مشکلات معضلاتی که یه وقت برای آدم پیش میاد. اگر به دنبال ارتباط مؤثر هستیم، بچه های خوب، سعی کنیم با افراد همدرد باشیم. اگر کار خوب از کسی دیدیم، بنا به دستور اسلام همیشه سعی کنیم تشویق بکنیم. ببین همین تاییدهای کلامی، آفرین، ماشاءالله، باریکالله، احسنت، همینا باعث میشه که طرف تو این ارتباطات با ما محکمتر، قویتر، مناسبتر برخورد. سلام علیکم خدمت دانش آموزای عزیز کلاس هفتم، عرض سلام و ادب دارم. حسن زاده فومنی هستم، معلم تفکر و سبک زندگی. در ادامه مباحث مربوط به آداب و مهارت‌های زندگی از بخش چهارم کتاب، امروز مباحث مربوط به ارتباط با خانواده، همسایگان و معلمان رو براتون طرح می‌کنم. خوب در این راسته چند تا سوال اول مطرح می‌کنم، این که چه چیزایی قابل مبادله بین والدین و فرزندان میتونه باشه؟ فرزندان چگونه میتونن روابط مناسبی با والدین خودشون برقرار بکنن تا بتونن رضایت اونا رو جلب بکنن؟ چون رضایت والدین خیلی مهمه. حالا من براتون عرض میکنم در ادامه سفارشات در دین ما، پیامبر ما، خدای بزرگ. خوب فرزندان یک خانواده چطور میتونن با همدیگه یه روابط سالمی داشته باشن؟ غیر از روابط بین والدین و فرزندان، چطور ما باید عرض خودشون با خویشاوندانمون، با اونا مرتبط باشیم؟ یک ارتباط درست حسابی چطور؟ خوب در ارتباط با خانواده یک تفاوت بزرگی هم وجود دارد نسبت به دیگران. اون چیه؟ اون اینه که تو این ارتباط، تو این روابط، یک روابط عاطفی برقراره که از دوام و ماندگاری همیشگی برخورداره و این چیزی کمی نیست. این ارتباط عاطفی که نتیجهش موندگاریه، دوامه، این معمولا تو ارتباطات خانوادگی وجود دارد. دانش آموزای عزیزم باید توجه داشته باشن اهمیت روابط با خویشاوندان، به ویژه پدر مادر، در همه زمین ها. یکی از راه های مهم رشد انسان و تقرب به خداوند سبحانه است که پس از ایمان به خدا از با فضیلت ترین اعمال دینی به شما اومده. در مقابل قطع ارتباط با پدر مادر نزد خداوند اون قدر زشت است که دین اسلام ما رو از همصحبتی با کسی که قاطع رحمه، کسی که با خویشاوندانش ارتباط نداره، نهیمون کرده. اونا هم تو چند جای قرآن لعن و نفین کرده اینجور آدم رو که قاطع رحمن، یعنی داره رسما به ما دستور میداد که باید ارتباط داشته باشید، باید احترام بکنید، باید بگردید که چگونه دل اینها رو شاد بکنید، خصوصا پدر مادر رو. دقت دارید؟ مثلا دستور اسلامه، خدای بزرگ تو قرآن میفهماد ولا تقل لهما اف، حتی به اندازه یک آخ گفتن، اف گفتن، وظیفه ده از حق نداری، حق نداری نسبت به پدر مادراتون بی‌توجه باشید. خوب دانش آموزای عزیز، عزیزان دلم، یادشون باشه باید دقت کنیم. استاد بزرگوارمون آیت الله جوادی عمولی تو کتاب مفاتیح الحیات خودشون از جمله آثار نیکی به والده و جلب رضایت، از جمله آثار و برکات نیکی به والده رو اینجور داره تعریف میکنه، تو کتابتون هم هست، میفرماد که جلب رضایت الهی رو میاره، نزول رحمت آسمانی رو میارد. خیلی حرف آقا، تأکید میکند افزایش طول عمره برای افرادی که به پدر مادراشون نیکی میکنن، اهل صله رحمن، به خویشاوندانشون ها میرسن. خب حالا این موضوع تو همینجا بس، تا فکر کنم کفایت میکنه. ده تو همسایگام یه چی بگم. ببینید دوستان عزیز، ما نسبت به همسایگان خیلی وظیفه داریم و چون باید به وظایفمون خوب عمل بکنیم، که سبک زندگی های من و شما که سبک زندگی اسلامی است، اسلامی که دین اکمل است، دین پایانی است، پیامبر ما پیامبر اعظم است، طبیعی است که این دستورات دستورات کمی نیست. همین اسلام به ما سفارش میکنه، میگه به همسایه ها توجه داشته باشید. حالا همسایه ها کی هستن؟ اونایی که دوره بر ما زندگی میکنن، میگن اینا نسبت به همدیگه دارای حقوقن، اینا دستورات اسلامه. پیامبر فرمود 40 خانه از هر طرف، جلو عقب، راست چپ، بالا پایین، اینا همسایه محسوب میشن. امام سجاد درباره حقوق همسایه میفرماد تو رساله حقوقش، میگه همسایه را در غیاب او حفظ کن، جان و مال آبروی او رو. هنگامی که میبینیش، در هنگام حضورش او رو گرامی بدار. در حال ستم دیدگی یاریش کن، اگه جایی بهش ستم شده، ظلمی شده، کمکش کن. جالبه تو رساله حقوق امام سجاد بفرماد حق، میگه اینا حقوق حق همسایه است، عیبش رو ببخش، پخش نکن، هرگاه از وی بدی دیدی بپوشن اون رو. میخوای نصیحتش کنی، خلوتی نصیحت کن. مشکلات داره، میگه فرمود تناش نذار، از لغزشاش در گذر، گناهاشو ببخش، کریمانه با وی برخورد کن. دوستان اینا سفارشات دین ماست نسبت به همسایه هامون، به این همکلاسی هامون، بغل دستی هامون، مدرسه هامون، مسجدی هامون، تو نماز میریم الحمدلله رب العالمین، به برکت این نظام اسلامی اهل مسجدیم، گوش به فرمان خدا و پیغمبریم، دستورات دینیم، دقت میکنیم. خب اینا رو به توجه بهش بکنیم، حواسمون هم باشد این ارتباطات با یکدیگر. ببین هم میتونه نوع سالمش بشه هم ناسالمش، اما اونی که مهمه و میخوام بهش تأکید بکنم این است که اگر ارتباطاتمون سالم باشه، تو چارچوب دستورات دین باشد، اعتماد و اعتقاد ما به دستورات دین، به خدا، پیغمبر، اهل بیت باشد، این ارتباط سالم به رفاه و آرامش روحی روانی ما کمک میکنه. اما اگر این ارتباطاتی وقت ناسالم بشه، بر اساس سهل‌انگاری‌هامون، بی‌دقتی‌هامون، بی‌توجهی‌هامون، به وظایفمون خوب عمل نکنیم، به وظایف دینیمون، به دستورات دین ما نسبت به همسایه خوب دقت نکنیم، ارتباط سالم ما تبدیل بشه ارتباط ناسالم. حواسمون جمع باشه، باور بفرمایید، آرامش ما گرفته میشه. بعد اون وقت این سلب آرامش برای ما و همسایه های دیگه و جامعه ما مضر است دوستان. اینم انشاءالله دقت داشته باشید و من سپاسگزارم از شما بچه های خوب و با صفای کلاس. خوب در رابطه با ارتباط معلم من چیزی عرض بکنم، چون ما خیلی وظیفه دیم بچه ها. من تو کلاس بارها این تذکر دادم، این درس ما تفکر و سبک زندگی، مباحثش، بازخورداش مربوط فقط داخل کلاس نیست، به همین کتاب که نیست. ما تو کتاب چیزایی رو میخونیم، یاد میگیریم، باید ثمرش و نتیجهش رو در بیرون ببینیم. ما باید این کلاس ما، این درس ما بازخورداش طوری باشد که معلمای دیگه وارد کلاس که میشن حظ ببرن از دانش آموزای خوبی مثل شما. از کجا بفهمن که این تأثیرگذار بوده مطالب رو اینا؟ چون کتابشون کتاب تفکر و سبک زندگی است. کدوم سبک زندگی؟ سبک زندگی که بر اساس آموزهای دینی است. خیلی باید حواسمون جمع بکنیم. تو رساله حقوق امام سجاد فرمود در رابطه با حقوق معلم، کسی که با آدم ایچی یاد میدهد، امام سجاد فرمود حق معلم تو این است که وی را بزرگ بشماری، حرمت مجلس وی رو نگه داری. یعنی اگه توی مجلسی معلمت آمد، حضور داشت، داشت حرف میزد، باید نسبت معلمت احترام داشته باشید، حریمش رو حفظ کنید تا زمانی که او حرف میزد تو حرفش نپری داخل کلاس، با نهایت احترام و عزت باش برخورد بکنید. جایی او رو میبینی باید بگونی، برخورد بگونی که همه بفهمند که حریم نیست بین او که معلم توست و تو دانش آموزش هستی. نیک به وی گوش بسپاری، یعنی حرف میزنه حرفاشو خوب گوش بدی، به او روی کنی، تو کلاس درس روبروش بشینی، این برابر نگاه نکنی، چپ نری، راست نری، پشت تو کار نشته باشی، با غلظه حرف نزنی، صدایت رو برای معلمت بلند نکنی. اگه کسی از معلمت سوال کرد، این ببین اینا رو امام سجاد می‌فرمایه، اگه کسی از معلمت سوال کرد شما پاسخ نگو، کلاس معلم دارد. حالا که وقت معلم به شما برمیگه میگه دانش آموزای عزیز، کسی پاسخش رو بدهد؟ میتوند بدهد، ولی تو کلاس اگه دانش آموزی حرف پرسید، امام سجاد فرمود پاسخ نگویی تا خود او معلم پاسخ گوید. در حضورش، در حضور معلم، یعنی آداب ارتباط با یک معلمه، معاشرت با یک معلمه. فرمود که در حضورش با کسی گفتگو نکنی، نزد او از کسی غیبت نکنی، از گفتار بد در باره وی جلوگیری کنی. لا اله الا الله، یعنی حق معلم بر شما این قدره. نشه یه وقتی معلمی تو کلاس بی دقت، بی توجه است، مثلا به زعم شما فکر میکنی درسش خوب نیست، خوب حرف نمیزنه، مطالب رو خوب منتقل نمیکنه، ولی حواسمون باشد. او حق معلمی بگردن ما دارد. ما یه وقت دهنمون شل نشدی و خدای نکرده پشت سر چون این معلمی حرف بزنیم. عیبهاشو فرمودن بپوشونید. عیبهای معلم، اینا حقوق معلم بر ماست. خوبیهاشو آشکار سازی، اینقدر از خوبیهاش بگید. با دشمناش ننشینی، با دوستش دشمنی نکنی. ببینید یه وقت نشه، ببینید با دشمنش نشینی یا یکی کسی حرفشو پیش شما میزن شما خوشت بیاد تکرار بکنی، اما بله یکی اون گفت تو شما بگید. پاداش رعایت این حقوق این است که فرشتگان خدا برای شهادت میدن. گوش بده ببین، اگه ارتباط با معلمتون نیکو داشتی، حرمتش رو حفظ کردی، ببین امام سجاد چی داره بهت میگه. میفرماد که پاداش رعایت این حقوق این است که فرشتگان خدا برات شهادت میدن که تو برای خدا نه برای مردم نزد وی رفتی، نزد معلمت، و علمش را آموخته ای. همون چند کلمه که بلد بوده برای خدا رفتی، حرمتش هم حفظ کردی، حرفاش هم گوش کردی که انشالله بتونی عمل بکنی، انشالله موفق باشی. خب یه موضوع دیگریم که من باید تو بخش چهارم کتاب مربوط به آداب و عادات زندگی عرض بکنم، بحث تضاد و اختلاف نظر هاست. چطور این تضاد و اختلاف نظرها رو بتونیم مدیریت بکنیم؟ من بحث رو با یه آیه قرآن شروع میکنم بچه های عزیز، که هم دستور است هم بیان علت این دستور. خدای متعال تو قرآن کریم تو آیه 46 سوره انفال میفرماد که با یکدیگر نزاع نکنید، دعوا نکنید. بعد جالبه ادامهش میگه و آبروی خود رو نریزید. یعنی دعوا نزاع غیر آبروریزی چیز دیگری ندارد. با اینکه اختلاف بین افراد بخشی از زندگی است و تو این هیچ اشکالی نیست در کلیتش، چون آدما داره سلایق و فهمهای متفاوتن و طبیعی است تو موضوعات مختلف با یکدیگر اختلاف سلیقه دارن، ممکنه مشکلاتی بر بخورن. اختلاف سلیقه است دیگه، همه که مثل هم که نیستن، یه جور که نیستن. که دلایل گوناگونی هم برای بروز اختلاف بین افراد وجود دارد، اما باید دقت بکنیم. دقت به چی؟ به اینکه اگه اختلاف به نزاع و درگیری کشیده بشه، خسارت جانی و مالی به افراد وارد میشه. این عمل تو سبک زندگی برای ما که سبک زندگی ما اسلامی است، این عمل تو اسلام ناپسنده. خوب در این چند جمله‌ای که عرض کردم، چی فهمیدیم دانش آموز عزیز؟ فهمیدیم که اختلاف در بیشتر مواقع اتفاق می‌افته و این موضوع طبیعیه، ولی به شرطی که منجر به ناسزاگویی، کتککاری و یا آسیب رسانده به همدیگه نشه. باید توجه داشته باشیم. پژوهش های مختلف نشون داده ریشه بسیاری از این نزاع‌ها در عدم رعایت حقوق همدیگره، اجحاف به همدیگره، تو اینی که بعضی ها عادت کردن از صداقت خارجن، دنبال این هستن همدیگه رو فریب بدن. آقا پیامبر خدا فرمود از صدق و یونجی، راه نجات شما تو راست گفتناتونه. ندارن بعضیا. خب این خلق و خوی، این اخلاق غیر انسانی، غیر اسلامی، نتیجهش مگه میتونه غیر از نزاع و درگیری چی دیگه باشه؟ خوب وقتی اینجوری شد روحی تأمل پایین میاد، بعد آدم ها ناتوان میشن در کنترل زبانشون، بعد نمیتونن مهارت کنن خشم خودشون رو کنترل بکنن. مهارت خشم کنترل ندارن، واقعا مهارتشون ندارن. بچه ها چی میگن تو دعوا حلوا که بخش نمی کنن؟
یه تیک نکته اینم که من میخوام عرض بهش بکنم شما دقت بهش داشته باشی، اون اینه که همیشه نزاع تو اجتماع های کوچیک کمتره تا اجتماعات بزرگ. از خانه گرفته بیرون تو فضای بیرون اینجوری شهرهای کوچیک دعوا کمتره. چرا؟ بخاطر اینکه همدیگه رو میشناسن. تو شهرهای بزرگ اصلا اینجوری نیست. نیست که افراد هم دیگه رو نمیشناسن، دورن، توجهی به هم ندارن تو ارتباطات، تو شناخت اینا، لذا دعوا و نزاع بیشتر میشه. یه جمله رو عرض میکنم از مقام معظم رهبری، امام خامنه ای عزیز میفرماد در محیط اجتماعی ما عده پرخاشگری های بی مورد میکنن، علی که دعوا میکنن. حالا ما سوالمون از شما اینه، از شما دانش آموزای خوب، به نظر شما علت این پرخاشگری ها چیه؟ علت این بی صبری ها، این که آدم بردبار نیست از کوره در میره، چیه؟ چرا بعضی از ماها اینجوری میشیم؟ بعضی موقع این اختلافات بین افراد یه جوری پیش میاد، یه جوری درگیری ایجاد میشه که بابا منجر به آسیب های شدید روحی جسمی میشه، بعضی موقع به مرگ میرسه. افراد خاطی، آدم های خطاکار ممکنه بعضی موقع کارهایی بکنن که ناچارشن به خاطر اون خطاشون خسارت بدن، خسارت های گندن بدن، تحت تعقیب های قانونی هم قرار بگیرن. حالا سوال من از شما، علت این اختلاف چی میتونه باشه؟ راکار داریم؟ گوشتو مامان بشه. تو خیلی بررسی ها اینا نشون داده شده ریشه اختلافات افراد با یک دیگر گاه موضوع کوچیکی بوده که اگه افراد قبل از اینکه مشکل اونا بیشتر بشه درباره پیامد اینکه که بگن آه این مشکل، این نزایه، پیامدش چی میشه، اگه به پیامدش کمی فکر بکنن، باور بفرمایید این مشکلات کم میشه، اصلا ایجاد نمیشه. اگه کم فکر بکنه، اصلا بعضی موقع ببینین آدم یک تو یک اختلافی نزایی بابا کوتاه بیاد عذرخواهی بکنه، از خود گذشت نشون بده، باور بفرمایید از شدت اختلافات جلوگیری میشه. مباحث اختلاف و نزاع و کنترلش بحثاییه که اگر دقت بکنیم حواسمون باشد نتیجه میگیریم. و من یه نکته اساسی رو بهتون عرض بکنم، باید یاد بگیریم آقا که خطاهای همدیگر رو ببخشیم. عفو و بخشش حواسمون هست، به این معنا نیست که طرف آدم ضعیفی، اون آدمی که میگه ببخشید کوتاه میاد، این دلیلی بر ضعفش نیست، دلیلی بر نیست که یکی بگه آها دیدی کم آورد، نه این حرفا نیست، بلکه واقعا به این معنایی که آدم احساس بکنه که بابا این آدم اینقدر قوی است که تونسته خشم خودش رو کنترل بکنه. خب این آدم میشه آدم موفق که وقتی خشم خودش رو کنترل میکنه، میبینی با یه عذرخواهی خشم خودش رو کنترل میکنه، یه عذرخواهی میکنه، آتش رو خاموش میکنه. نکته اساسی و حرف پایانی من تو این بخش از حرفام این است که دانش آموز عزیز، حواسمون باشد اگر کسی بابت هر کاری، چی کوچیک چی بزرگ، به دنبال انتقام باشه، درسته حالا ممکنه تو عصبانیت، تو شرایط خاص خودشه، یه لذتی براش داشته باشه انتقام بگیره، ولی باور بکنید که این انتقام این چند لحظه است، لذتش واقعا کوتاست. اما اگر بخواد ببخشد، خدا میداند که یک عمر لذتش رو میبره. چرا میبره؟ چون با این گذشت خودش دیگری رو خوشحال کرده، آتش کینه، حسد و مشکلات احتمالی بعدی رو جلوش گرفته. و از قدیم هم گفتن در عف، در بخشش لذتی است که در انتقام نیست. انشاءالله موفق باشید.
خب من یه چند تا از اون مواردی رو که آیت الله جوادی آملی تو بحث همین تو کتاب وفاتی الحیات خودش هم نقل کردن، اینا رو بهتون عرض بکنم. اینا این از روایات ماست، از آثار نیکی به همسایه هاست، خوش برخوردی با همسایه هاست، معاشرت خوب عاقلانه با همسایه هاست. می فرماید که آبادی سرزمین ها و افزایش طول عمر میشه واقعا. می فرماید امام صادق دارد، امام صادق می فرماید صله رحم، حسن همجواری، یعنی خوب همسایه داشتن، خوب همسایگی کردن، سرزمین ها را آباد و عمرها را طولانی میکنه. امام صادق در رابطه با همین آثار نیکی به همسایه ها سفارش میکنه، همسایه داری خوب روزی آدم رو زیاد میکنه. آقا پیامبر خدا فرمود، پیامبر اعظم فرمود خدا رحمت میکند همسایی رو که همسایه شو در کار نیک، ببین چه فرمود، در کار نیک یاری میکند. پس اگر دیدیم یه همسایی ما یه تخلفی میکنه، بر اساس آموزه های دینیمون حق نداریم کمکش بکنیم که هیچ، باید با زبان خوش، همین که تو معاشرت و ارتباطات عرض کردیم تو بحث قبلی، با اخلاق خوب، با رفتار خوب، یک جوری باید تفهیمش کنیم، حالیش بکنیم که آقا از کار بد دوری کنه. امام صادق بعد فرمود که حالا از آثار نیکی، نیکی به همسایه فرمود، اگه به هر کسی یک از این چهار خصلت روزی شود وارد بهش میشه. خیلی جالبه. یکی فرمود نیکی به پدر مادر، همین تو بحث ما بود دیگه، یکی نیکی به پدر مادر، یکی صله رحم یعنی ارتباط با خویشاوندان، همسایه‌داری نیکو، خوب همسایه‌داری کردن، خوب همسایه‌داری کردن، ببین برای خودش فرهنگیه، خوب همسایه‌داری کردن، بعد خوش اخلاقی، آدم خوش اخلاق. این چهارتا رو امام صادق فرمود اینا بهشتیان. اگه خدا این چه خصلت اینا روزی بکنه، اینا انشالله بهشتیان.